بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی الله علی محمد
و الظاهر ان الفلات المشتملة على کلعین دون ماین او بالعکس. بحث در حیوانات ممتنع بود، از سردی مثل شتر، گاو، گاومیش، حیواناتی که میتونن از خودشون از خطرات دفاع کنن، اگر سالم باشن نباید دست به اونها بزنیم، ولو در جای غیر آب و علف هستن، طبق فرمایش شهید سان تورکن اینا رو باید رها کنیم، صاحبش میاد بر میداره، به ما هیچ ارتباطی ندارد، حتی اینا رو هم دست بزنیم برداریم ضامنیم. ادامش فرمود چه اما اگر این حیوانات رو به خاطر این چه واموندن دیگه نمیرن، اینا رو رها کردن در حالی که مریضه، در حالی که پاش شکسته است، در حالی که خستگی مفرط داره وامونده یا پیری مفرط داره، اینا رو کسی برداره، البته به شرط این که در جای اینا رو رها کردن که لا فی کلعن ولا ماین، در صحرا اینا رو رها کردن رفتن، خب این هر کس برداره برای او مباح میشه. مبیح اخذه. و شهید ثانی حتی بالاتر از مباح فرمود، فرمود که ملکه الاخذ، اباحه یعنی میتونی استفاده کنی، اما ملکه الاخذ یعنی نه ملکه تو هم میشه. این عبارت فنیه، ببینید در اموال چه مردم اعراض میکنن، مثلا یه مبلی رو شخصی گذاشته بیرون خونش، یعنی اعراض کرده از مالکیتش. اینجا آیا اعراض این مبل رو تبدیل میکنه به مال مباح؟ هرچس برداره من هاز ملکه میشه؟ خیلی هم میگن نه، اعراض الملکیت ولو به قصد بکند در شرع امضا نشده. دقت کنید، در شرع اعراض از ملکیت جز چیزهای شرعی نیست که امضا بشود، چه اعراض از ملکیت هم شد تبدیل به مال مباح شد. اعراض از ملکیت تنها به عنوان اذن در استفاده، اذن در تصرف مقدارش تأثیر داره، این مقدار هست، یعنی فردی بخواد میتونه اینا رو برداره این مبلو ببره خونش استفاده کنه. ثمرش چیه اگر اعراض از ملکیت رو اعراض از ملکیت بدانیم؟ ثمرش این است اگر صرف اباحه هست، طرف پشیمان شد میتونه از خونه شما بگه اون مبله ها رو من پشیمان شدم بیار، چون اعراض از ملکیت شرعا اعراض نیست، فقط اباحه است، شما مال به شما مال غیر اباحه شده، مال مباح نیست، اباحه شده مال غیر به شما، میتونه به جاقا نمیخوام دیگه، هدیه هم به شما نداده چه. اما اگر بگیم اعراض از ملکیته، دیگه شما از باب قاعده منهاز ملکه مالک میشید، هرچس مال مباح رو چه مالک نداره جمع کنه جرد بیاورد و برداره مالک میشه. شما مثلا ماهی در دریا رو وقتی صید میکنید مالک میشید، از چه بابی مالک میشید؟ منهاز ملکه. بحث سید تسکیهش رو کار نداری، ما حلال میشه خوردنش، چرا مالک میشید؟ چون حیازت کردید. یا رفته اید در کوهی که مال ملک نیست، از اموال عمومیه، اونجا چند تا مثلا هیزم جمع کرده اید، چند تا مثلا سنگ جمع کرده اید، اینا ملک شما میشه. بگرد بعضی هم میگن البته در حیازت قصد تملک هم لازمه، قصد تملک نکنید مالک نمیشید. بعضی هم میگن نه، صرف عمل حیازت کافیه.
مثلا
میگن که اذن داره. بله، اعراض از ملکیت اذن در استفاده است، تصرفه. اما در اینجا شهید سالی میگه نه، این که حیوان رو رها کرد و رفت در اون جایی که بی آب و علف تو برداری، هم مباهه بر تو. شهید اول جملهش فقط ابیحه هست، اما شهید ثانی اضافه کرده گفته و ملکه الاخذ. این نکته ای که از دیروز مونده بود توضیح دادم. خب
اوبیه
داره،
بعد ما
اولش گفتیم
که این در صورت جواز
مکروهه،
اوبیه ها چی نداره؟
نتیجه اباحه با کراهت منافات نداره. اباحه به معنای مقابل حرمت، حرام نیست، اما مکروه مستحب مباح صرفه هر سازگار هست. خب آقای من، همه اینها در جایی بود که این حیوان رو علیکم السلام کجا رها کنه؟ در جایی که بی آب و علفه. الان نه، بی آب با علفه، یا با بی علفه با آبه. یه بیابانیست که کنارش یه آب مثلا کویری غدیری هست، بعضی وقتا باران که میبارد در بیابان هم یه چاله هایی از آب پر میشه، به اون چاله ها میگن غدیر. خب این کنار اونجا رها کرد و رفت، چه خلاصه نمیره یه مدتی اونجا آب بخوره، میگه این در حکم شیه، میگه اونم در حکم نسه، انگار بی آب و علفه. یعنی این حکم اونجا هم شامله، چون هر دوتا باشه بله این حکمو نداره، یکی هم مفقود باشه انگار بی آب و علفه، چون حیوان بدون آب یک هر کدام نباشه نمیتونه زندگی کنه. یه نفر نون دزدیده بود، فروشنده پنیر گریه میکرد، گفتن بابا نون دزدیدن دیده، شما چرا گریه میکنی؟ گفت آخه نون رو بدون پنیر نمیشه خورد، چه حتما از یه راهی اینم میدزده. اینجا هم بدون بی آب و علف هر کدام یکیش نباشه در حکم نسه، هر دوتاش نیست. خب و ظاهر ان الفلات المشتمله، ظاهری نسه اون صحرایی که مشتمل بر کلعه دون ماین، کلعه یعنی چراگاه داره آب نداره، او بالعکس یا آب داره چرا نداره، صحرایی سه چاله های آب درش هست اما خشکه، هیچی نیست. به حکم آدمته ما در حکم این هست، اینها هیچ کدامیشو نداره. آدم یعنی معدوم الکلعه والماء. خب چرا اینطوریه؟ جریان اون نون و پنیره، لعدم قیام الحیوان بدون هما، چون حیوان نمیتونه زنده بماند بدون هر دوشون، باید هر دو باشد تا زنده بماند. خب و همچنین اون روایت، ببینید اون روایتی که بود این رو هم شامل هست، ولی ظاهر قول امیر المؤمنین و این کان ترک ها فی غیر کلعین ولا ماین فهیل لذی احیاها، اگر این حیوان رو رها کند در جایی که آب و علف نیست، هر دوتاش نیست، آب نیست و علف نیست، خب یکی هم نباشه بازم آب نیست صدق میکنه در جایی که آب نیست و علف نیست. یعنی هر دو باشد، با هم باشد، این حکمو نداره. فهیه للذی احیاها، این حیوان، این هیه ضمیرش برمیگرده به اون دابه، اون دابه و این کان ترچه ها هم ضمیرش برمیگرده به دابه، برای اون شخصی که او را احیا کرده، یعنی اونو از مردن و تلف شدن نجاتش داده. تا اینجا مربوط به درس دیروز بود. الان دیگه شتر نمیخوایم برداریم، رفتیم دنبال گوسفنده ها.
استقلال به این روایتی که ایراد نداره.
چرا؟
اون یه روایت دیگه بود که مثلا میگفتن که کی میتونیم گوسفند رو حلال باشه بخورم، میگم که یا باید مثلا چشمش تکون بخوره یا حرکت بکنه، مفهوم مخالف میگرفتیم که باید یکی از این دوتا مثلا باشه. اینجا هم یکی از این دوتا باشه دیگه، این حکم براش سکت نمیخواد.
نه، ظهور در این دارد که این دوتا نیست، چون این دوتا نیست، یعنی این روایت به عرف بدید، عرف از این روایت اینو میفهمه که برای حیوان این دوتا نیازه، چون این دوتا نیازش نیست پس برای ماهیه. خب یکیش هم نباشه بازم نیازش برطرف نشده. شما ظهور این روایت رو در عرف معنا کنید، یعنی چون نیاز حیوان برطرف نمیشه در معرض تلف است، فللذی احیاها. ببین آخرش میگه احیاها، اون مناسبت و حکم و موضوع بهش میگن، این اونو احیا کرد این فرد. خب اگر علوفه باشه آب نباشه بازم این اونو احیا کرده. روشنه؟
تو بحث قبلی ما گفتیم که تو بحث حیوان اصلا مباح نداریم، نامدش دیگه مکروه، یا واجبه یا مستحب یا مکروه.
خب
ولی این مرد چندین بار از کلمه اوبی، یعنی مباح بودن، استفاده کرد. یکی اونجا که در بحث اول کتاب بود و لوده حق
آقای اون اباحه اعم از با کراهته، اون اباحه یعنی حرام نیست. این اباحه چه اینجا هست؟ اوبیه، یعنی حرام نیست دیگه، تصرفی مال غیر شمرده نمیشه. اون اباحه فعل اخص رو میخواد بررسی کنه، فعل اخص مکروهه، اما اخص کردی میتونی استفاده کنی از او؟ میگه بله اوبیه. اصلا متعلقش هم فرق میکنه، متعلق اون قبلی اخصون حیوانه، اینجا اخصون حیوان نیست. اوبیه اخصو و ملکهو، اینجا میخواد بگه میتونید استفاده کنی. روشنه؟ پس جواب من این شد که اباحه اعم از کراهته. بله اینجا اصلا باید میگفت که ملکهو دیگه، یعنی اصلا مقدمه برای حکم وضعی میخواد بجه این اوبیه رو، نه فقط حکم تکلیفی. ولو اخذش مکروه هم باشه، اخذ کنی مالک میشه. روشنه؟ مالک شدن دیگه حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. خب برگردیم. الان شما یک گوسفندی رو در یک صحرایی پیدا کردید. گوسفند بعدن خواهیم گفت از باب نمونه است دیگه، حیوانات اهلی که اینا دیگه نمیتونن از خودشون چیکار کنن؟ دفاع کنن. بعدن میاد. خب این جایزه برداری، چه در صحرا اگر پیدا کنی، صحرا پیدا کنی که خوف در خطر افتادن است توسط درنده ها، و گوسفندم طوریست که نمیتونه از خودش چیکار کنه، دفاع کنه، یا زی گرجم میتونه بدرد. خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه بردار. اما بردارم مالک میشم؟ میگه چند تا راه داره. تملج به نیت زمان، به شرط زمان میتونی مالک شو، مثلا اونجا ذبح کن و بخور، بعدا ضامن شو، مثلی مثلش، قیمتش میتونی برداری حفظ کنی برای طرف. اگر برداشتی و حفظ کردی برای طرف، بعدا خب این علوفهی که میدی و اینا رو بحث میکنی، اونا رو محاسبه میکنی. میتونی به حاکمم بدی، حاکمم میتونه اینو به فروش قیمتشو نجه داره برای طرف. اینو پس در اینجا ملکیت مطلقه نیست، ملکیت به شرط زمانه، برخلاف اون قبلی که اگر حیوان وامونده بود و دیگه مالش می شدی، اونم نه به شرط زمان. این قسمت رو بخونیم. نه دیگه فرق نمی کنه. خب کجا رسیدیم؟ بله. و شات و فلفلات
استاد اینجا اون غیر ممتنه هست، حیوانی که نمیتونه از توش دفاع کنیم، عقصش اینجا حکم وضعیش، حکم تکلیفیش،
حکم تکلیفیش بعضی وقتا اگر خوف تلف باشه، بعضی وقتا هم واجب میشه از باب حفظ، اون یه بحث جداییست.
جلوتر بحث میکنه کجا واجب و کجا ممتنه،
بعضی قسمتاشو میگه. چرا؟ کاملا نه، یک کلیش اینه دیگه. اگر شما اطمینان دارید چه بر ندارید، چی میشه؟ تلف میشه. خب و شات و فلات التی یخاف علیها فیها من السبا، اون شاتی که بر اون شات ترسیده میشه در فلات فیها، یعنی فلفلات فی الصحرا، از سبا ترسیده میشه. سبا یعنی چه؟ جمع سبوه، سبو یعنی حیوان درنده. از حیوانات درنده نسبت به او میترسیم. بحث اطمینان نیست این، فقط صرف میترسیم که اینجا صحرا شب بمونه گرجا بیان، نه اینجا معمولا میان، اون یه بحث دیگریست، ما میترسیم فقط بیان. تو اخذ و جوازن، اینجا اخذ میشه، جایز اخذ برداری دیگه. بعضی جاها شما مثلا در شهر، در مسکونی یه گوسفندی حرکت میکنه، نمیتونی برداری گوسفندو بگی من اینو بردارم چون در اینجا چرا راه میره. این در موضوعش کجاست؟ گوسفند کجاست؟ در صحراست. تو خز و جوازن لانها لا تمتنع من صغیر سبا، چون این حیوان از درنده های کوچش هم نمیتونه خودشو دفاع دفع کنه، خودشو نجه بداره. تمتنه یعنی امتناع، اینجا از خطرات خودشو محافظت کردن، نمیتونه از درنده های صغیر هم خودشو محافظت کنه. فهیه چت تالفه، این حیوان در صحرا مثل این چه تلف شده. فهیه چت تالفه، خب پس چرا میتونی برداری؟ انگار تلف شده. ولی قولی صلی الله علیه و آله و سلم هیه لکه اول اخی که اول زب، خلاصه این برای سه نفره، یا تو برمیداری یا برای برادرت، یا یه گرجی میاد اینو برمیداره. خلاصه این نمیمونه اینجا همینطوری. و هی نیزن، خب وقتی برداشتی، ظاهر این روایات این است هیه لکه، یعنی چه هیه لکه؟ من تو مالش میشی. میگه و هی نیزن یه تملک ها انشاءه، اگر بخواد میتونه مالک بشه، یعنی به نیت تملک میتونه برداره. دقت کنید ها، میگه خوب شد ما هم اینجا یه گوسفند پیدا کردیم، فعلا گشته ایم، اینو ذبح کنیم بخوریم، ببینه دار تملک کن بخور. اما زامنی یا نه، ایشون به شکل وچون میگه و فی الزمان لمالکها، آیا برای مالکش زامنه یا نه، خب مالکش رو میشناسه یا نه، الا تقدیر ظهوری، به فرض در آینده مالکش پیدا بشه، او کنهی معلومه، یا اصلا مالکش معلومه ولی این گوسفند در صحراست دیگه، آیا من زامنم برایش مالکش یا نه، وچون برای زمان هم یه وقتی هست، چون ببینید برداشتن شما به شما انتقال ملکیت نیست، او انتقال ملکیت نشاره اذن داده مالک شو و هیچ منافاتی نداره مالک شدن شما همراه با ضامن شدنتون باشه. چجور میخرید؟ در خریدن مالک میشید، در این حال ضامن چی هستید؟ ضامن بهش میگن زمان معاوضه، ضامن ثمنش هستی. اینجا اب نداره این چه شارع اذن در ما تملک کرده، این هیچ منافاتی نداره، تو قیمتش رو به عهده بگیری. میفرماید جزم به المصنف، به این ضمانت مصنف شهید اول در دوست به شکل جزم گفته، قاطعانه گفته که تو ضامن میشی. لعموم قول الباقر علیه السلام، ببینید امام باقر علیه السلام گفته چه، ازا جا طالبه رده الیک، اصلا وقتی طالبش اومد، منظور از طالب اینجا یعنی مالکش، اونی چه در جستجویش بود، طالب اینجا در جستجویش بوده ها، چه یعنی مالکش، اونی چه در جستجوی این گوسفند بود اومد، رده الیک. خب این روایت ردهوی گوسفندو به او برگردونه، ما چه خوردیم گوسفندو؟ میگه درست این روایت میگه ضمانت عین، ولی کسی ضامن عین باشد میگه ضامن قیمت هم هست. این ادامه استدلال به این روایت ها، میگه متا ضمن عینها ضمن قیمتها، چون در روایت ردهو الیه، حیوان رو به او برمیگردون، ردل حیوان الی، میگه خب به قیمت کار نداره. میگه اگر ما از ادله دیگر فهمیدیم چه تو میتونی تملک کنی همراه با این روایت، معناش این میشه چه، اگر خوردی چه کار کن، قیمتشو بهش بده.
این قاعده فقهیه.
بله
این قاعده فقهیه که اگر عینش رو
ضامن باشه قیمتش رو ضامن. با توجه به این چه، یعنی میخواد بگه اخذ برداشتن شما این نیست مالک شدی شما این رو، ای اخذ کردی مالکش شد نشدی، اما یه روایت میگه آخه مالکش شدی. از این روایت ما ضمانت میفهمیم، اون روایتی که میگه تملک میتونی تملک کنی، با هم یه جا معنا کنیم، یا باید بگی ضمانت با تملک منافات داره، قاعده نیست، بحث فقهیه، یا باید بگی ضمانت با تملک منافات داره، ما میگیم نه منافات نداره، چون منافات نداره به هر دو عمل میکنه. ولا ینافی ذالک، این جواب شماست. ذالک یعنی چی؟ ذالک یعنی زمان العین و القیمه، این که شما ضامن عینید اگر حیوان رو نخورده اید، ضامن قیمت حیوانید اگر قیوان رو خورده اید، این ذالک برمیگرده به زمان العین او زمان القیمه. این چه گفتیم تو ضامن عینی یا ضامن قیمتی، این لا ینافی جواز تملک ها بالقیمت، این منافات نداره، این شات رو مالک بشی در مقابل قیمتش، اینجا در مقابل قیمت ها، نه در مقابل ثمن. ثمن با قیمت فرقش چیه؟ ثمن مسماست، اون چه با هم مذاکره کردیم، قیمت اون قیمت بازاریست. ممکنه من از شما بخرم ارزون بخرم یا جرون بخرم یا مساوی با قیمت بخرم، ولی قیمت بازاری دیگه معلوم. خب این منافات نداره، تو ضامن باشی ولیکن جایزم باشد بر تو تملک کنی بالقیمه، علا تقدیر البته ضامن میشی چی؟ علا تقدیر ظهوری، ما پیدا بشه. دقت کنید، به همین خاطر میگن لغت یه مقدار چسبم هست. چرا چسب اینجا؟ ممکنه صاحبش در آینده پیدا نشود، شما مالک شده اید، عیب نداره، نوش جونت. مثل یک سال معرفی کردن در گوسفند، نه در اموال معمولی، مثلا طلا پیدا کرده ای، یک سال معرفی میکنی، بعد از معرفی یک سال میتونی مالک بشی، اما چجور مالک میشی؟
زمان.
مالک به زمان. یعنی اجر پیدا شد بعدن عهدت هست بدلشو بدی. پس ممکنه بیاید بگید مالک شدنش فایده نداره، فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که میتونی بفروشی اگر پول مصرف کنی، به ذمه میاد اگر پیدا بشه. یعنی این حق استفاده ها هست برای شما.
استاد اینجا یه بحث پیش میاد، اونجا که ما میگیم ضمانت با تملک منافات نداره، ممکنه مثلا یکی این گوسفند رو پیدا بکنم با این فرض که ضمانت با تملک مثلا منافات نداره، این همون لحظه سر ببره مثلا بخوره.
بله ابن داره بخوره، چه اشکال داره؟ نوش جانش، قیمتش میده. اینجا خدا باش معامله کرده. چجور؟ ببینید دو نوع ما اذن داریم، یه اذن مالکی داریم یه اذن شرعی داریم. یه وقت به شما خود مالک میاد با شما معامله میکنه، اون وقت با ثمنه. اینجا خدا با شما معامله کرده با قیمت. خدا معاملش عادلانه است. میگه خب شما زحمت کردید، زحمت کشیدید، اینو پیدا کردید، حق تملک دارید. حق او هم از بین نرود، او هم قیمتشو باید اگر پیدا شد قیمتشو بهش بدید.
تو حیوانی که قادر به دفاع از خودش بود، روایت نس داشتیم که اگه منس شد مالکش میشه بدون زمان.
آره جبه. خب کجا رسیدیم؟ آقا چرا منافات نداره؟ میگه لأنهو ملچون متزلزل. لأنهو زمیره، لأنهو برمیگرده به تملک، تملک الملتقط ملچون متزلزل، ملکیتش متزلزله. چون مالچه هین مالچ میتونه بخوره، اما چون ملکیتش متزلزله طرف پیدا شد میگه آقا مال منو بده، من چون خوردم مال او رو یا خودشو باید بدم یا بدلشو. ملکیت متزلزل معناش لانه ملچون متزلزل. من یه مثال ملکیت متزلزلم بزنم براتون. ببینید شما معامله کردید با یه نفری، رفتید مثلا یک میوه خریدید، یک سبد میوه خریدید، طرف گفت که من یک هفته حق فسخ دارم، با شرط خیار خریده اید، حق فسخ اووردید خونه، میوه ها رو میتونید بخورید یا نه؟ چرا؟ شاید فسخ کنه در اواسط هفته. عرش نه، قیمتشو فسخ میکنم. ما مالکی من ناسا متسلطون علا، ولاج ملکیت ما متزلزله، میتونه فسخ کنه. خب فسخ کنه، هر وقت فسخ کنه اگر عین هست عینشو میدم، عین نیست قیمتشو میدم، دیگه ثمن نیست. فسخ کنه قیمت میشه. خیار فسخ وابسته است به شرط، میتونه برای بایه باشه، میتونه برای مشتری باشه، میتونه برای کلیه ما باشه. میدونم متعارف نیست، من خواستم ملکیت متزلزل رو برای شما توضیح بدم، با متعارفش کار ندارم. چه خب روشنه؟ و وجه الادم، بعضیا گفتن آقا نه تو چیکار میکنی ضامن نیستی. دقت کنید ها، بعضی ها میگن تو مالکی ضامن نیستی، مثل اون بحث شطوری که وامونده. اونجا چطور مالک میشد و بدون ضمانت مالک میشد، اینجا هم نه مالکی دیگه، خدای متعال یه عطیه‌ای در بیابان برای شما پیدا کرده. روشنه؟ و وجه العدم عموم و صحیحت ابن سنان سابقه. چه اونجا گفته ببینید صحیحه ابن سنان سابقه این بود دیگه، هیه لچه او لأخیچه او لزب لچه دیگه، هیه لچه ولا ریبه، نه صحیح ابن سنان این نبود، اون یکی و قوله صلی الله علیه و سلم هیلچه تا آخرش. اینها نشون میده چه این حیوانات مال تو است. وقتی مال تو هست دیگه ضمانتی در کار نیست، قید ضمانت نخورده در این روایات. اون صحیح ابن سنان رو پیدا کنید، آن فی صحیح ابن سنان، ببینید من اصحاب مالا و بعیرن فی فلات من الارض. ما این مال رو معنا کردیم حیوانات ممتنع، ممکنه بیاییم مال رو معنا کنیم حیوان، نه ممتنع. هر حیوانی در صحرا پیدا بشه مال اون پیدا کننده است. خب فإن المتبادر من عدم الزمان مطلقا، متبادر از این روایت پیامبر اکرم چه گفت؟ هیلک. هیلک یعنی چه آقای من؟ این حیوان مال توست، یعنی دیگه مال توست دیگه، مطلق متزلزلش در نیست. عدم الزمان مطلقا، این متبادر از این روایت این است تو زامن نیستی مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چه طالبه او ام لم یطالبه، یعنی اون فرد مالکش بیاد از شما مطالبه کنه یا مطالبه نکنه، پیدا بشه مالکش یا پیدا نشه، هیه لجه. یعنی متبادر از این روایت ملکیت مستقر است، نه ملکیت متزلزل. خب شهید ثانی دیگه میبینه اینا هم قوی هستن، میگه از یه راه دیگری شما را قانع کنیم دیگه. ولا ریب ان الزمان احوت، دیگه شبهه نیست، فتوا هم ندهیم زامن بودن موافق با احتیاط. خلاصه گوسفند چه مال شخص بیچاره ای بود اونو خورده ای دیگه، لااقل پولشو بده. زمان احوت. خب و هل یتوقفا، قارد جا شهید اول هم ایچی نگفت، شهید اول گفت وچه. آقا این من وقتی مالک میشی شما، چه ملکیت متزلزل چه ملکیت مستقر، دوتا مبنا شد دیگه. در اموال غیر حیوان انسان یک سال معرفی میکنه بعد میتونه مالش بشه. یعنی شما طلا پیدا کردید باید طلا رو یک سال معرفی کنی، پول پیدا کردید یک سال باید معرفی کنی، بعد از یک سال حکمش میاد چه خواهیم کن، میتونی مالش بشی، میتونی بازم نجه داری، میتونی به حاکم شهر بدی، تملک هم میتونی بکنی، یجوز و لچت تملک. اما چنو تملکیه اونجا؟ تملکیه به شرط زمانه، حتی صدقه هم به شرط زمانه، میتونی از طرف مالکش صدقه بدی اما به شرط زمانه. پیدا شد، راضی شد به صدقه، هیچی، راضی نشد باید بدی. خب برگردیم، آیا این حیوان چه گفتن تملک میتونی بکنی؟ همون لحظه میتونی تملک بکنی یا یک سال باید معرفی کنی؟ ایشون میگه هل یتوقف تملکها علی التعریف، آیا تملکش متوقف بر تعریفه؟ تعریف یعنی یک سال معرفی کردن،
یا تملک مستقر منظورشه؟
متزلزل فرق نمی کنه، چه مستقر معنا کنیم چه متزلزل، بنابر هر دو اصلا این یه بحث جدایست غیر از اون. قیل نه، بعضی گفتن بله تملکت متوقف بر تعریفه، لأنها مالون، چون اینا مال دیگه، پس احکام اون ماله لغته رو بر این جاری کن. فید خل فی عموم الاخبار والاقوا العدم، اقوا عدم التعریفه، اصلا تعریف لازم نیست، همونجا بخور نوش جونت. لما تقدم اون حدیثی ندیجه، میگه ببینید یا این مال توست یا مال گرجه، یعنی همون لحظه میگه مال توست، نه اینکه هیلچه بعد یک سال. اون احادیث دیگه درش بعد یک سالی در کار نیست. پس الاقوا العدم لما تقدم. خب اما اگر تعریف رو شرط بدانیم دیگه میره به کدوم باب میره میاد؟ اون باب اموال مثل طلا و نقره میشه. و علی التعریف فهو سنتون، اگر بگیم تعریف لازمه، ما تعریف 6 ماهه نداریم، تعریف 1 ماهه نداریم. تعریفی که در لغت داریم چیه؟ 1 سال است. پس اگر ما تعریف و شرط نمیدونیم، اگر تعریف و شرط بدانیم فهو سنتون، 1 سال میشه. چه غیرها من الاموال، غیر این اموال که مثل سایر اموال، غیر اینجا یعنی مثل سایر اموال که باید تعریف 1 ساله بکند. السلام علیکم و رحمت الله.